ساعت پس از
20 کسایی که کمک میخواهن بکنن با کمک غیر علمی و نادرست بیشتر میتونن که بر زخمی یا بر کسی که میخواهن کمک برسانن صدمه میرسانن.
دو برنامه هفتوار هم داریم، هوای تازه و حقیقت چیست. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. در پی رویدادهای خونین کابل، رئیس جمهور افغانستان روی آوردن اصلاحات در بخش‌های امنیتی تاکید کرده است. اشرف غنی شام شنبه خطاب به ملت سخنرانی کرد. چند ساعت پیش از این سخنرانی، سه انفجار انتحاری مراسم خاکسپاری یکی از کشته شدگان تظاهرات گسترده کابل را هدف گرفت که در نتیجه 7 تن کشته و 119 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
ساعت پس از چند انفجار پیهم در خاکسپاری پسر یک سناتور افغانستان، محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور شامگاه شنبه در سخنرانی ویدیویی خطاب به ملت پذیرفت که کاستی های در کار مسئولان وجود دارد. وحید مجروح سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت که رویداد دیروز 7 کشته و 119 زخمی به جا گذاشته است. آقای غنی ضمن همدردی و غمشریکی با خانواده‌های قربانیان رویدادهای اخیر گفت که به زودی اصلاحات خواهد آورد.
من قبول دارم که باید اصلاحات اساسی هم در دستگاه‌های امنیتی و هم در دیگر ادارات ما انجام شود و این اصلاحات عنقریب عملی خواهد شد. من قبول دارم که باید با کسانی که در انجام وظایف خود کوتاهی کردند در هر سطحی که قرار داشته باشد برخورد قاطع صورت بگیرد.
مراسم خاکسپاری سالم ایزدیار، پسر بزرگ محمد علم ایزدیار، معاون نخست مشران و جرگه افغانستان، عصر دیروز با سه انفجار انتحاری به همراه شد. محمد عارف یکی از شاهدان است.
نماز جنازه استاد بودیم، در تکبیر اول بود، در تکبیر دومش همی اول الله اکبر گفت یکی صدا کرد.
سالم ایزدیار در تظاهرات گسترده روز جمعه در کابل کشته شد و چگونگی این رویداد هنوز به درستی روشن نیست. این تظاهرات عمدتاً در اعتراض به انفجار مهیب در قلب کابل صورت گرفت که در 31 ماه می جان 90 تن را گرفت و بیش از 460 تن دیگر را زخمی ساخت. رئیس جمهور غنی وعده سپرد که عاملان مجازات خواهند شد.
من و دکتر صب عبدالله، جناب دانش صب و سایر هیئت رهبری حکومت وحدت ملی تعهد میکنیم که به همت نیروهای دلیر دفاعی و امنیتی کشور و به حمایت شما ملت صبور و آگاه، تورستان را که خون پاک فرزندان این کشور را ریختند به جزای اعمالشان برسانیم.
عبدالله رئیس اجرایی افغانستان که در جمع شمار دیگر از مقامهای دولتی در مراسم خاکسپاری اشتراک کرده بود، از انفجارهای دیروز جان به سلامت برد و در سخنرانی دیروز خود خواهان آرامش شد. درخواست آقای عبدالله از معترضان که در خیمه های تحصن به سر می برندم این بود:
از کسانی که امروز در اعتصاب به سر می برند در خیمه ها، که اونا هم شرایط کشور ما را درک کنند، خواسته های معقول و مشروع خود، خواسته هایی که حقشان است، تا آخر می توانند دنبال بکنند و ما به حیث مسئولین حکومت وحدت ملی در خدمتشان خواهد بودیم. اما یک نکته را متوجه باشند که افغانستان مورد یک تجاوز بسیار ظالمانه قرار گرفته.
دفتر سازمان ملل متحد هم در افغانستان خواهان همبستگی مردم شده است. تادامیچی یاماماتو، نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در کابل، در خبرنامه دیروز خود ضمن همدردی با خانواده‌های قربانیان رویداد شنبه، حمله بر مراسم صلح‌آمیز خاکسپاری را نکوهش کردنی و دور از انسانیت خوانده است. هنوز هیچ گروه مسئولیت انفجارهای روز گذشته در کابل را به عهده نگرفته است. این همه در حال است که ایالات متحده آمریکا همراه با دیگر متحدان ناتو در حال رایزنی هستند تا چندین هزار سرباز تازه نفس به افغانستان بفرستند. در حال حاضر بیش از 13 هزار سرباز ناتو در افغانستان سرگرم آموزش، مشوره و کمک با نیروهای امنیتی دفاعی این کشورند.
گزارش بود از اظهارات رئیس جمهور افغانستان و همچنان رئیس اجراییه پس از اعتراض ها و همچنان سه حمله انتحاری که دیروز در منطقه سرای شمالی کابل اتفاق افتاد. آنسو بولسی جرگه افغانستان میگوید برای مدیریت بحران در کشور نیاز است تا اجماع ملی تشکیل شود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس بولسی جرگه در نشست عمومی روز شنبه گفت وضعیت امنیتی در کشور خوب نیست و حکومت در برابر مخالفان مسلح حالت دفاعی اختیار کرده. جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
حمله خونین روز چهارشنبه و تظاهرات روز جمعه در کابل موضوع اساسی نشست روز شنبه ولسی جرگه بود و اعضای این جرگه با توجه به این حوادث وضعیت امنیتی در کشور را بحرانی خواندند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست اختصاصی برای بیرون رفت از بحران در این کشور خواستار وحدت و اتحاد مردم در افغانستان شد. آقای ابراهیمی با توجه به نگرانی وکلا گفت که برای مدیریت بحران در کشور باید هر چه زودتر یک اجماع ملی تشکیل گردد.
به خاطر مدیریت این بحران باید یک اجماع ملی متشکل از نیازهای دولتی شورای ملی افغانستان، قوه قضاییه و قوه مجریه و همچنان رهبرای احزاب و شخصیت های ملی سیاسی باید هرچه عاجل یک اجماع ملی را تشکیل بکنه. به خاطر مدیریت بحران جلساتشان دایر شود تا یک راهکار را روی دست بگیرن که ما در آینده شاهد چنین وضعیت در افغانستان نباشیم.
آقای ابراهیمی گفت که کنترل بیشتر ساحات به دست دشمن قرار داشته و حکومت به گفته وی تنها در مراکز شهرها در حالت دفاع است. وی حمله تروریستی روز چهارشنبه را جنگ با خدا و پیغمبر خوانده و همچنان فایر بالای مظاهره کننده ها از سوی پلیس را در روز جمعه محکوم کرد. روز چهارشنبه حمله موتوربم در نزدیکی چهارراهی زنبق شهر کابل صورت گرفت که به گفته مقامات افغان در آن حدود 90 تن کشته و بیش از 400 تن زخم برداشتند. پس از وقوع حمله ریاست عمومی امنیت ملی با نشر اعلامیه گفت که این حمله توسط شبکه حقانی و به همکاری مستقیم استخبارات پاکستان یا آیسای طرح‌ریزی شده است. روز جمعه صدها تن در پیمان به این حمله در شهر کابل دست به مظاهره زده و خواهان برکناری رهبران حکومت و شماری از مقامات شدند، اما این حمله به خشونت گرایید و سبب کشته و زخمی شدن چندین متعرض گردید. وکلا در نشست روز شنبه خواستار تحقیق و پیگیری جدی این حوادث و بازخواست از کسانی که از احساسات جوانان در مظاهره سوء استفاده کرده بودند گردیدند. در این حال عبدالجبار قهرمان یکی از اعضای این جرگه گفت که جنگ در افغانستان عامل بیرونی دارد و بالای افغانها تحمیل شده است. وی میگوید این جنگ بسیار عمیق است، از کنترل نهادهای امنیتی ما بیرون است. ما باید من حیث نمایندگان مردم در شورای ملی موضوع را با صاحبان جنگ مطرح کنیم. جنگ از ما نیست، بیرونی است و بالای ما تحمیل شده است. این اظهارات در حال مطرح میگردد که رئیس جمهور افغانستان نیز پس از حمله خونین روز چهارشنبه در کابل خواهان نشست اضطراری تحت نام اجماع ملی گردید. رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی که از طریق تلویزیون ملی نشر گردید مردم را به بسیج ملی فراخواند. همچنان ریاست جمهوری در اعلامیه تازه به لوی سرانوالی افغانستان دستور داده تا چگونگی به خشونت کشانیده شدن تظاهرات روز جمعه را بررسی کند. ناصر شفیق کارشناس مسائل سیاسی نیز وضعیت در کشور را بحرانی خوانده و تشکیل اجماع ملی را راه حل برای بیرون رفت از مشکلات کنونی در کشور میداند.
به نظر ما خواست امروزی ولسی جرگه درست است، چرا که از لحاظ امنیت هم حکومت وحدت ملی نتوانسته که اطراف افغانستان حاکمیتی را داشته باشه. روز به روز ساحه‌هایی یعنی که در اختیار دولت بوده و در کنترل دولت بوده از دست میبره و لحاظ وضعیت سیاسی هم یعنی وضعیت به بحران رسیده است. ایجاب اجرا میکنه که یک اجماع عمومی بس خواسته شده.
آقای شفیق همچنان تاکید میکند که این اجماع باید همه شمول بوده و در آن تمام نمایندگان از احزاب سیاسی، جریان‌های مردمی و اقوام مختلف سهم داشته باشند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ده ها تن در پشاور و مشهد با قربانیان اخیر کابل ابراز همبستگی کردند. آنها شمع افروختند و گفتند که در غم مردم افغانستان خود را شریک می دانند. مصطفی صدیقی جزئیات می دهد.
شماری از فعالان مدنی و اعضای برخی از احزاب سیاسی در پشاور با مردم افغانستان ابراز همبستگی کرده و تروریسم را نکوهش کردند. پلوش عباس مسئول بخش جوانان حزب عوامی نشنل پاکستان است. او دیشب به رادیو آزادی گفت که به یاد قربانیان رویدادهای اخیر کابل شمع افروختند و از جامعه جهانی خواستند که تروریسم را در منطقه نابود کند. او بیشتر گفت:
موږ د افغانستان کې د ترهګرۍ بدترین واقعې د روزو د میاشتې تر شروع نه چې شروع شوي دي، د هغې خلاف موږ مظاهره وکړه. موږ خپلو افغان وروڼو خویندو سره په دې غم کې شریک یو.
کابل دیروز شاهد سه انفجار انتحاری بود که جان 7 تن را گرفت و 119 تن دیگر را زخمی ساخت. چهارشنبه هفته گذشته انفجار مهیب در چهارراهی زنبق کابل جان دست کم 90 نفر را گرفت و بیش از 460 تن دیگر را زخمی ساخت. بسیاری از رهبران جهان این رویداد را نکوهش کردند. حکومت فرانسه چراغ‌های برج ایفل را در همبستگی با مردم افغانستان خاموش ساخت و پارلمان استرالیا هم به همین خاطر یک دقیقه سکوت کرد. مانند پشاور در مشهد هم مراسم ابراز همبستگی با مردم افغانستان برگزار شد. ایسنا خبرگزاری دولتی ایران گفته است که مردم مشهد و نیز افغانهای مقیم این شهر در برابر ساختمان کنسولگری افغانستان به یاد و احترام قربانیان کابل شمع افروختند.
میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک،
برنامه خبری نیمه روز،
سر از 11 جوزا اول جون،
از رادیو آزادی.
بله، همه روزه برنامه استدیوی پیک از ساعت 1 تا 2 به وقت افغانستان به صورت زنده و مستقیم نشر می شود و در این برنامه ها رادیو آزادی را همراهی کنید. حالا ساعت 9:20 به وقت افغانستان شد. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان و تا لحظات بعد برایتان از حمله مرگبار در لندن پایتخت بریتانیا هم خواهیم گفت. حالا بشنویم از امید مرزبان که تعداد از رسانه های بین المللی را مرور کرده است.
نشریه امریکایی نشنال انترست گزارش نوشته که عنوان آن است: آیا ترامپ برای نجات افغانستان استراتژی همه جانبه ای را آماده خواهد کرد؟ در بخش از این گزارش آمده است که رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ و اداره‌اش در آخرین مراحل آماده سازی استراتژی واشنگتن برای افغانستان و پاکستان هستند. با باور نویسنده این گزارش نشنال انترست، ظاهراً اتفاق نظر روی این است که سربازان بیشتر به افغانستان فرستاده شوند تا نقششان در کمک، آموزش و مشوره‌دهی به نیروهای افغان گسترده تر شود. نشنال انترست می نویسد انتخاب‌های دیگر هم مطرح هستند، از جمله اختیار کردن سیاست جدی‌تر در برابر پاکستان، آغاز کمپاین حملات هوایی توسط طیاره‌های بی پیلوت در پاکستان و حتی اینکه پاکستان به حیث یک کشور حامی تروریسم اعلان شود. نویسنده باور دارد که اگر افغانستان از دست واشنگتن برود، این خطر وجود دارد که ایران در این کشور بیشتر نفوذ کند، زیرا تهران در افغانستان منافع میان مدت و دراز مدت دارد. نشنال انترست می نویسد که در سال 2016 ایران بزرگترین شریک تجارتی افغانستان شد و در اصل پاکستان را تحت شعاع قرار داد. با گزارش روزنامه، سال گذشته پیمانه صادرات افغانستان به ایران نزدیک به 20 میلیون دلار بود، در حالی که ایران به افغانستان به ارزش 1 میلیارد و 800 میلیون دلار صادرات داشت. و اما روزنامه هندی اوتلوک ایندیا به تظاهرات شماری از افغانها در واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده امریکا توجه کرده است. این تظاهرات در اعتراض به انفجار روز چهارشنبه در منطقه وزیراکبرخان کابل برگزار شده بود. مظاهرتچیان در مقابل سفارت پاکستان در واشنگتن تجمع کرده بودند و از جامعه جهانی خواستند پاکستان را به حیث یک کشور حامی تروریسم بشناسد. به نوشته اوتلوک ایندیا، مظاهرتچیان گفتند که اداره ISI پاکستان شبیه گروه تروریستی داعش است.
ساعت 9:22 به وقت کابل و 5:52 به وقت لندن است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و در جریان هستین که در لندن حمله تروریستی صورت گرفت، البته توسط موتر و چاقو. 6 تن در این رویداد تا جان دادند و 30 تن دیگر هم زخمی هستند. پلیس میگوید که 3 مرد حمله کننده در رویداد دیشب از پا در آمدند. رویداد نخست ساعت 10 دیشب به وقت محلی بالای پل معروف لندن یعنی لندن برج انگام رخ داد که یک راننده با موترش شمار از رهگذران را هدف گرفت. همچنان پلیس میگوید چندین تن توسط چاقو در یک رستوران لندن هدف قرار گرفتند. پیش از این مقام ها گفته بودند که به باورشان حمله کننده شاید در یک رستوران از نزدیکی محل حوالی یعنی جایی که یک تن با موترش شمار از رهگذران را هدف قرار داد به محل هجوم آورده باشد و شمار را با چاقو زخمی ساخته. اما مارک راولی رئیس مبارزه با تروریسم پلیس متروپولیتن بریتانیا امروز گفت نیروهای امنیتی و پلیس به این باورند که سه حمله کننده در رویداد دخیل بودند که از پا در آمدند. به گفته پلیس حمله کننده ها طور برخورد کردند که واسکت های انتحاری بر تن دارند، اما به گفته مقام های بریتانیایی این ادعا جعلی بود. ترزا می صدر اعظم بریتانیا و صادق خان شاروال لندن هر دو رویدادهای دیشب را عمل تروریستی دانستند. لحظه به لحظه از این و تازه ترین ها در لندن برایتان در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی خواهیم گفت. رادیو آزادی صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. وقت رویدادهای انفجاری تلفات بر جای میگذارند، یک سوال عمده این است که چگونه با زخمی ها کمک شود؟ آیا رسیدگی به موقع به آنان کار مردم عادی است یا از پرسنل طبی و تخصصی؟ در این مورد مصطفی صدیقی با دکتر خالق ویسی که در فنلند است صحبت کرده.
در انفجار اونمو کسایی که در اونمو اطراف هستند خود از اونا در حقیقت صدمه میبینن و قابل کمک هستن. در اینجا به نظر ما کمکی که برای کسای متضررین یا برای زخمی ها میشه کمک کاملا تخصصی است و این مربوط میشه زیادتر به پرسنل طبی تا به مردم محل. مردم محلی که در اونجا هستن اونا خودشان سراسیمه هستن، خودشان یک شوک یا تراوما میبینن، در اون وقت دیگه اونا نمیفهمن که چی میکنن. هر کاری که میکنن برگرفته از اون شنیدگی هایی که اونا قبلا شنیدن که اینطور باید شوه اینطور باید شوه یا احساسی عمل میکنن.
شما میدانین که وقت فرد بیهوش افتاده بر زمین سیستم عصبی به گونه درست کار نمیکنه و عضلات هم نرم و سست میشن. در چنین حالت همون روش حرفه‌ای و درست انتقال یک زخمی از هوش رفته چگونه است؟ میشه در این مورد توضیح بدین؟
بسیار کسایی که کمک میخواین بکنن گرچه ذاتن اونا احساس مسئولیت میکنن میخواین کمک کنن، اما با کمک غیر علمی و نادرست بیشتر میتونن که بر زخمی یا بر کسی که میخواین کمک برسانن صدمه میرسانن. و این در طبابت مثلا ما دو حالت داریم، یک حالت است که باید بمانی و عمل کنی و یک حالت دیگه است که باید بار کنی و هر چیز زودتر به شفاخانه برسانی. یعنی بعضی حالات هست مثلا یک خانم یا آقا مریض قلبی داره، دفعتا قلب خود محکم میگیره و میفته. در اون صورت دیگه کمک بهترین کمکی که میتونیم ایست که شما فقط زودتر هر چیز زودتر او را برش وسایل نقلیه را بیارید و شبخانه برسانی شد. اما در این حالاتی که دفعتا یک انفجار رخ میده یا یک حالات مثل ازی، در اینجا کمک تخصصی بهتر در محل حادثه برسه. یعنی وقتی که شما اولین برخورد با زخمی میکنین اولین برخورد باید تخصصی باشه و حتی کمک های فوق تخصصی. یعنی در اولین کسی که در میرشته تخصص دیده و کارش اینمی است او میتونه بهتر عمل کنه تا یک کسی که مثلا راهگذر است یا بر اساس احساسات یا پا سر میخواید کمک کنه. شما دیده باشین اکثرا مریض چهار دست و پای میگیرن بدون از اینکه سرش تثبیت باشه، میارن در موتر مندازن. او اگر مثلا یک خونریزی خفیف هم داشته باشه، یک شکستگی عادی هم داشته باشه، او از درد زیاد به شاق میره.
دکتر ویسی، کش و گیرهای غیر حرفه‌ای و غیر تخصصی برای منتقل کردن یک زخمی بیهوش مثلا به یک مرکز صحی میتونه که به ستون فقرات هم آسیب برساند در موقعی که شخص بیهوش است. چقدر احتمال فلجهای بعدی در آینده متصور میتونه باشه؟
امکان از اینکه اعضای داخلیش، میدیش یا جگرش یا تحالش پاره شده باشه بسیار زیاد میره. با وجودی که ظاهرا سالم به نظر میرسه امکان داره که حتی قطع نخوا شود، شکستگی ها در کمرش، در گردنش، در اطرافش باشه و او در ظاهر معلوم نمیشه. در این صورت بهترش ایست که مریض باید قسم انتقال داده شوه که در یک مثلا جای سخت یا مثلا دروازه باشه،
یک تخته مثلا
تخته باشه یا یک جای باشه که باید مریض تثبیت شوه، سرش تثبیت شوه، دستش تثبیت شوه، نه که دستش یک طرف شوه پایش دیگه طرف بره. این مهارت مسلکی را بازم میگم که مهارت مسلکی را کار داره و همونطوری که شما گفتین درست است که وقتی که مریض به او حالت میگیریم، یک نفر از یک دستش، یک نفر از دیگه دستش میگیرن و سرش آویزان میباشه و او اگر کدام کسر در فقراتش باشه، سیشش به بالا باشه، و دیگه مریض امکان چانس زنده ماندنش بسیار کم میره. اگر ستون فقراتش شکسته شده باشه، او قطع نخوا میشه که او هم تا زنده است باید روی چوکی چرخدار باشه و این بسیار مهم است در انتقال مریض.
صحبت بود با خالق ویسی، یکی از دکتران افغان در فنلند. و حالا پیام های شما.
از پیام های شما،
به خاطر یک حق مدنیشان به کابل به شهادت رسیدن، بر خانوادهشان تسلیت میگم.
حکومت وحدت ملی به خاطر رساندن خون بیگناه تظاهرات کنندگان باید به ملت جوابگو باشه و آقای اشرف غنی و کابینش باید دیره بفهمند که نمیتونه با زور توپ و تفنگ سر مردم حکومت کنه.
مخالفین دولت مردایی است خلاف کنار بزنه، کسی که چانتر انتحار کرده خود شهدا با گردنی نیه، با گردنی رهبرایی که اختلاف داره. خواهش می‌کنم این ناس خلاف کنار بزنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مولوی بحرالدین جوزجانی هستم، رئیس تحفظ شریعت و مملکت افغانستان. واقعی که جان شهروند ما را گرفت و شهید ساخت، این کار دشمنان بیرونی افغانستان است. البته این را باید به مردم خود برسانم که باید در این شرایط حساس برای ما ضرور است که احساسات خود را کنترل کرده حرکت کنیم. دشمن می خواهد که با از احساسات ما توسط مظاهرات بعض افراد جاسوس استفاده بکنه و او قضیه را پوت بکنه. با شهید شدن چند برادر ما امروز او قضیه پوت میشه، این ضرر ما هست. آیا گناه در داخل دولت نظام است یا در بیرون؟ اگر در بیرون باشه در کنار دولت ساچه، مگر در داخل دولت باشه پس رایش تظاهرات و حق خواستن و مبارزات سالم است.
این اشتباه است که میگن در تظاهرات دیروز 4 نفر مرده، 8 نفر کشته، 30 نفر زخمی.
پیام هایی بود که شماره از شنونده های ما در پیامگیر رادیو آزادی گذاشته بودند. 9:30 به وقت افغانستان شد. فراموش نکنید که در نیمه دوم این ساعت برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. درباره 7 عجایب دنیا هم برایتان در نیمه دوم خواهیم گفت که آیا این عجوبه های 7 گانه را میشناسید یا نه. اما حالا سرخط خبرها. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید انفجارهای مرگبار دیروز در کابل 7 قربانی گرفته و 119 زخمی هم بر جا گذاشته است. 3 انفجار دیروز در مراسم بخاکسپاری سالم زدیار، پسر محمد علم زدیار، معاون نخست مشران و جرگه افغانستان در کابل رخ داد. مقام های بریتانیایی تایید کردند که در حملات توسط موتر و چاقو در شهر لندن 6 تن جان دادند. پلیس همچنان کشته شدن 3 مرد حمله کننده را در رویداد دیشب تایید کرده است. به گفته مقام های بریتانیایی تا حالا 30 زخمی هم به شفاخانه ها منتقل شدند. شمار از اعضای جامعه مدنی و برخی از احزاب سیاسی ضمن نکوهش تروریسم با مردم افغانستان در شهر پشاور و همچنان شهر مشهد ایران ابراز همبستگی کردند. گزارش ها می رسانند که تقریبا تمامی پرسنل جرمنی و بین المللی که برای سازمان کمک های بین المللی جرمنی یعنی GIZ کار می کردند از افغانستان بیرون شدند. این تصمیم به دنبال حمله روز چهارشنبه در منطقه دیپلماتیک کابل که در آن 90 تن کشته و 460 تن دیگر زخمی شدند گرفته می شود. نرندر مودی صدر اعظم هند وعده سپرده که برای مبارزه با تغییرات اقلیمی بیشتر و فراتر از توافق پاریس کار خواهد کرد. مودی این سخن را در پی گفتگو با امانوئل مکرون رئیس جمهور جدید فرانسه در پاریس گفت. و ریال مادرید با پیروزی 4-1 در برابر یوونتوس ایتالیا نخستین تیم فوتبال شد که عنوان‌های پیهم قهرمانی جام ملت‌های اروپا را در لیگ قهرمانان این قاره اسهان خود کرده است. جزئیات تفصیل این خبرها را که حالا به صورت سرخط شنیدین در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com، همچنان ما را در فیسبوک و تویتر هم دنبال کنید. آیا در مورد عجایب افتگانه جهان شنیدید؟ این عجایب افتگانه کدام ها هند؟ این ساختمان های حیرت انگیز به چه هدف، چرا، چه وقت و در کجاها ساخته شدند؟ در این مورد گزارش را بشنیم که آرش همایون تهیه کرده.
بر اساس اسناد تاریخی، سفرنامه ها و سایر اسناد پراگنده، انسان از زمان آی قدیم تا امروز موفق به ساختن ساختمان ها و بناهای حیرت انگیز شده است. بر اساس اسنادی که در مورد ساختمان های حیرت انگیز اطراف حوزه مدیترانه نوشته شده است، تعداد این بناهای حیرت انگیز 7 و به نام عجایب هفتگانه جهان یاد شدند. عجایب هفتگانه جهان را چنین می توان برشمرد: هرم خوفو یا خئوپس که در عصر سلسله چهارم فراعنه مصر ساخته شده بود، باغ‌های معلق بابل که توسط نبوس چادنزار دوم پادشاه بابل حدود 6 قرن قبل از میلاد برای خانمش امیتیسیس میدیا ساخته شد، مجسمه زئوس در اولمپوس یونان که در اواسط قرن چهارم قبل از میلاد ساخته شده بود، مجسمه الهه آرتیموس که ساختن آن 120 سال را در بر گرفت و هیروستراتوس فقط به خاطر یافتن شهرت جاودان آن را تخریب کرد، آرامگاه هالیکارناسوس که 45 متر ارتفاع داشت و در جریان جنگ‌های صلیبی تخریب شد، مجسمه ایلیوس یا الهه آفتاب که 35 متر ارتفاع داشت و در سال 226 قبل از میلاد در اثر زلزله ویران شد، چراغ رهنمای دریایی الکساندریا در مصر که بین 115 تا 135 متر ارتفاع و در سال 280 قبل از میلاد ساخته شده بود. این چراغ دریایی قرنها در زمره بلندترین ساختمان‌های جهان محسوب می‌شد و بالاخره در اثر یک زلزله منهدم شد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 9:35 دقیقه به وقت افغانستان شد. حالا هم دو برنامه هفتوار ما، نخست برنامه هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل. جوانان عزیز سلام، خدا کند که جور و سلامت باشید. در این اواخر دیده شده که اکثریت جوانان با خود ابزار جنگی مانند تفنگچه، چاقو، برچه، بکس و پنجه و غیره را حمل می کنند. قسمی که همه ما می دانیم دوران جوانی نظر به ویژگی هایی که دارد، یکی از دوره های مهم و اساسی یک فرد به شمار می رود و گفته شده که در این دوران جوانان زیادتر احساساتی، مغرور و خودخواه می باشند. اما سوال اینجا مطرح می شود که داشتن همچو ابزار نزد جوانان چی تاثیرات و عواقب ناگوار را در پی خواهد داشت؟ در برنامه این هفته هوای تازه گزارش از جوانانی که روی موضوعات و مسائل خرد و ریزه با یک دیگر درگیر شده و شخص دیگر را توسط چاقو یا برچه متضرر ساخته و در نظارت خانه ولایت کابل تحت نظارت قرار دارند آماده کردیم. در این زمینه از دگربال عبدالله، آمر نظارتخانه ولایت کابل میشنویم که فعلا در نظارتخانه کدام افراد و اشخاص متهم یا مشکوک تحت نظارت هستند.
در این رابطه باید عرض کنیم هر وقت و زمانی که هر مظنونی که بینشان جنجال میکنن یا کدام جرم مرتکب میشن یا فرض مثال اسناد جعلی جور میکنن و یا فرض مثال سرقتای مسلحانه هستن، سارقین وسایل نقلی هستن، سارقین خانه هستن، سارقین منازل هستن، سارقین شرکت ها هستن و کسایی که بعضی اوقات پریبکاری کرده مثلا شما گرفته پول یک دلک دلار یا پنج دلار گرفته که برتان میگه ما سر ازی کار میکنیم و در ختمش او را داده نتانسته ایره پریبکاری میگن. اینمی ترتیب اینمی قسم اشخاص و افراد تحت نظارت از طرف ارگانهای کشفی ما، از طرف اوزای امنیتی ما تحت نظارت قرار میگیرن.
در نظارتخانه با یکی از متعلمین مکاتب شهر کابل که جدیداً از ولایت ننگرهار خود را تبدیل نموده روبرو شدیم. وی عبدالرشید نام دارد. این جوان با استادان خود درگیر شده و فعلاً در نظارتخانه می باشد. اصل قضیه را از خودش مشنویم.
مدیر صاحب رکتی خبر دکو مریض و ذکر را نقلم.
من گفتم مدیر صاحب راست می گویم که مریض بودم. به همین خاطر مکتب آمده نتانستم. اما استاد شروع به لتوکوب کرد. در این وقت دو استاد دیگر هم با او یک جا شدند و هر سه مرا لتوکوب کردند. در این میان چند شاگردی که برای مشکل صنفیشان به اداره آمده بودند به فکر این که من با استادان دعوا دارم، آنها هم شروع به لتوکوب کردند. من که حوصله ام سر رفته بود از خود دفاع کردم و ندانستم که چی میکنم. حالا نمیدانم که چی کنم. فکر میکنم که اداره مکتب شکایتشان را پس گرفتند، اما دقیق نمیدانم.
معلومات نگیسی و بس باید شه وکم آسی و پشوی خلاص همه.
وی گفت وقتی که در صنف شش بود آرزو داشت که در آینده دکتر شود، ولی حال میگوید که دیگر به مکتب نمی رود و نمی خواهد که به درسای خود ادامه بدهد.
ما خب هستی سرکتی در بودم همه ولی خب میسواش که بخواه تیزه پش بگم و سیمف که همه حضرتیم استاد بختم را ناقل سلوی
در صنف ششم که بودم آرزو داشتم در آینده دکتر شوم. اما حالا که زندانیم تصمیم گرفتم که وقت از زندان رها شوم دیگر به مکتب نخواهم رفت. دلم را از مکتب سرد ساختن. حالا تصمیم دارم که یک کسب و کار را شروع کنم.
انشاءالله مکتب نیم حضرتیم از دوره کم حضرتیم از دوره را تا پکر تکیم.
در نظارتخانه ولایت کابل جوانان به علتهای مختلف تحت نظارت و توقیف قرار دارند. رحمت الله جوانی دیگر که خود را خدمتگار وطن می داند می گوید. در جریان وظیفه با نظامی دیگری که لباس شخصی بر تن داشت درگیر شده و فعلا پنج شب است که در نظارتخانه به سر می برد. از خودش می شنویم.
وظیفه نظامی داریم در سای حوزه 3 و در سایه حوزه 5 صدا انفجار شنیده شد در نزدیک پسته ما. ما را ادعات آمر حوزه و آمر مخابره ما بود که چارد و بغل پسته تان تدابیرشان را بگیره. ما وقتی که بر آمدیم چارد و بغل پسته را پاک کردیم، در این وقت یک موتر سراچه که سواری میورداش نزدیک پسته ما توقف کرده بود. من بسیار به نرمی پیشان رفتم، گفتم برادر عزیز از همینجا حرکت بکن. تو روی جدی تا شد، گفت تو مرا نمشناسی که من چی کار هستم. گفتم هر کسی که باشی در وقت وظیفه ما است، تو شخصیستی، تو حرکت بکن. جنجال ما بلند شد داخل پسته، جنجال ما پس حل و فصل شد. بعد از حل و فصل سبا شد ما روزه تلبیس و این نفر سر ما عریضه کرده بود. از عریضه 3 روز اونجا ماندیم. بعد از 3 روز موضوع ما رسمی شد، در نظارتخانه قماندانی کابل آمدیم.
اون نفر چیکاره بود؟
او کارمند استخبارات است در قطعات خاص و ما پلیس امنی. زخمی نشده که مثلا در جلدش کدام چاب مانده باشه، اما یک چیز است که دست خوده تا گردن خود انداخته. باز امروز پرسان کرده میگه کم دستش کسر کردم. او دستش جور تیار است، نه پوندیدگی داره نه چی داره. خب ما را امروز آورده به مو یک دست خود هیچ برا نداد. دو نفر گفت خدا یکی از یاره بندی میکنه.
موضوع جنگ کردن و چاقو به دست گرفتن جوانان را از دیدگاه روانشناسی مشنویم که در این مورد ضیاءالحق شمس استاد روانشناس چنین میگوید.
در محیط ما همچون الگوهای عمده و مدل‌های بسیار اساسی به خاطر پذیرفته شدن، مدل‌های قهرمانی از طریق فیزیک است، از طریق بدن است. امی که ما قوی باشیم، امی که ما غالب باشیم، امی که ما قهرمان باشیم، در چه مدل‌های، در چه الگوهای قهرمانی را شما معنا می‌کنین؟ بالاخره که وقتی برسیم در محیط واقعی‌ترین محیط، در واقعی‌ترین لحظه‌های زندگی وقتی ببینیم چیزهایی که وجود داره واقعاً به خاطر پذیرفته شدن، این وسایلی هست که باید ما را نسبت به دیگران برجسته نشان بده. یعنی او وسایلی که محیط اون را قبول داره من حیث وسایل قوی شدن، اگر از اون طریق ما نبیاییم و خود قوی نسازیم، محیط ما را قبول نمیکنه. بنابراین در انواع و سبک‌های رفتار جوانان یکی از نمونه ها داشتن وسایل خفیفه جرمی هست. ممکن است وسایل جدی هم باشه، از تفنگچه و چاقو گرفته تا انواع وسایل دیگه. این در گروه ها و در باند ها و در اجتماع محلی ما را قهرمان نشان میده، ما را قوی نشان میده. یکی از جوانان که مثلا قهرمان نباشه، چندین تا دیگه از او تقلید میکنن، مویای خودمون رو میمانن، لباس خودمون رو میپوشن. خب اینها همش الگوی پذیرفته شدن در جامعه هست.
برخی علت این اقدام جوانان را تاثیرگذاری گروه های مسلح و برتری جویی و کسب قدرت کاذب عنوان می کنند. از حمید باشنده شهر کابل میشنویم.
زیاد میتره است به میرات، یک کلش نمی باشه، خو یکی دیگهش تشویق میکنه که بیا اینجا استاد شویم، پیسه نیست، این پیسه را پیدا میکنیم، یک کار جیب خرچی ما مبرایانه اینه می تو کارا را دیدیم دیگه. دمی وقتا دمی ویسل آباد یک بچه یک دوتا بچه بود که یک دکاندار جنگ شدن، در جیبش چاقو بود، آمد اون بچه را زد کشت. دیگه خودشان گریختن و از خودشان از چیز بودن، از پنشیر بودن. والا دیگه ایتر نیست. اگه ایتو خانواده را دیدیم که خانواده از او بسیار یک خانواده خوب بستن و کلش خوب تعلیم یافته هستند، خب بازم یک بچه شمیتون پیدا میشه که در جیب خود چاقو هم میگردن و تفنگچه هم میگردن و اینمیتو میگردن. خب ضرورت برای کارا نیست که یا خوب کار نیست که یا در جیب خود یا چاقو را بگردن یا بکس پنجه را بگردن. یک بچه بود در پانتون بود، نام خود منابای مانده بود، کسی اندیوال دیگهش که جنگ میکد بازی را صدا میکد که منابای بیا که اینمی پلانی صنف کرد ما جنگ کرده بازی میرفت دیگه کلاگیر لط میکرد.
تغییر ذهنیت نزد جوانان را نخستین راه به هدف ترک چنین کارهای منفی عنوان میکنند. در این صورت به خاطر تغییر ذهنیت جوانان چی باید کرد؟ باز هم از روانشناس ضیاءالحق شمس مشنویم که چی راههایی را پیشنهاد میکند.
تمام وسایلی را که افراد تخصص پرور رشد میتن باید از اون جلوگیری شود و گرفته شود، از بازار جمع‌آوری شود، از تفنگ و چاقو و تمام وسایل دیگه گرفته تا به جزئی ترین وسایلی که نشانه های الگوی منفی در جامعه هست. جوانا هم قبل از اینکه یک فرد باشن در فضای اجتماعی مربوط به گروه ها و باند ها هستند. این باند ها مهمترین حلقه های پرورش افراد هستند که افراد در سطح های مختلف پرورش میتن با اخلاق خاص. هویتی که در یک باند داشته باشه یک فرد جرأت برش میده که میتونه بعد از او باز چاقو در کمر خود بزنه. من فکر میکنم تنها در معارف اینها را گاهی وقتا که ما پیش دروازه معارف و پیش دروازه پنتون دیدیم که میگن که شما باید فلان چیز نداشته باشین، در حالی که در همه جای ممنوع است. هیچ کس باید از این چیزا نداشته باشه، در هیچ جای ضرورتش نیست و این اعتماد باید بتیم به همگی که ضرورت به این چیزها نیست، بدون از این قبول میشین. اگر ما یک سلسله قهرمانی های اخلاقی و معنوی و اساسی و انسانی در جامعه خود ما داشته باشیم و اینا را بسیار ترویج بکنیم، فکر کنم تقلید اینها یکی از زمینه هایی باشه که در طویل مدت نتیجه ما از بعد جرمی و از او بد اخلاقی ها کمتر شود و به اینجا برسه. اگر ما بیم نهادهای بسیار عمده در قسمت کار بکنن که نهادها تاثیرگذاریشان بر الگوی پذیرش باشه که ما کسای دیگری در جامعه بپذیریم، کسایی که از نظر اخلاقی، کسایی که از نظر شخصیتی بسیار شایسته باشن بپذیریم، به احتمال اینها آهسته آهسته کمتر.
خب جوانان عزیز، در دقایق اخیر برنامه قرار داریم و برنامه را با شنیدن پیام از رحمت الله، یکی از جوانانی که در نظارت خانه بسر می برد، خاتمه می بخشیم و می گوید که سپری نمودن یک ساعت در اینجا مانند یک سال می باشد و در یک اتاق خرد در حدود 40 تا 50 نفر می باشد و یک جوانان می خواهد که روی موضوعات کوچک جنگ نکنند و گفت که زندان جای مردان نه بلکه جای نامردان است. تا برنامه آینده الان نگهدار.
چون موضوعات کوچک کوچک مردم اینجا آورده که هیچگاه جوان ها چی نشه که بیرون جوان ها خون سرد باشه، کلگی که جای است که هیچ تو جای نیست که کسی در بیرون فکر کنه که من نظارت خانه میرم و تو جای است. هیچ جای است
که اگر چارپای اینجا بیاری انسان جورش میکنه، اینه تو یک جای است. اگر کسی کله داشته باشه، مغز داشته باشه، بیرون هیچ گاه کار نمیکنه که یک پولیس برش بگه چرا. و بسیار جای خطرناک است. هم اگر صدای مرا مشنوه، او اگر جوان غروری باشه، اگر واسطه دار باشه، هر چیز باشه، اما اینجا بیایه، اینجا عقلش در سرش بده. در چهار روز ما دین روز خود طول کردیم، 6 کیلو وزن ما کم شد. که اگر مردم میگه زندان جای مردان است، این گپ غلط است. زندان جای بی‌غیرتان است که در داخل بیاید. زندان جای بی‌غیرتان است، در بیرون هیچ کار کسی نکنه که در زندان بیاید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده عزیز رادیو آزادی سلام. برنامه حقیقت چیست این هفته به نگرانی هایی که گویا از طریق میدان هوایی بین المللی حامد کرزی قاچاق صورت میگیرد اختصاص یافته است. در این برنامه سید گلاقا روحانی قماندان پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی را با خود داریم.
با تشکر از شما قماندان صاحب، میخوایم از این شروع بکنم که بعض نگرانی ها و بعض وقتا گزارش های نشر میشه مبنی بر قاچاق مواد مخدر از طریق میدان هوایی کابل. این چگونه اینا قاچاق برا میتونن که استفاده بکنن و چقدر نفوذ دارن و از کدام راه ها میتونن استفاده بکنن و مواد مخدر قاچاق بکنن به بیرون از کشور؟
قاچاق مواد مخدر، خوب شما میدونین که افغانستان تمیل کننده تقریبا چند فیصدی بالای دنیا است. میدان هوایی یک جای استراتژیک است و بسیار جای آسان است برای قاچاقبرا که هدف خود زود میتونن انتقال بکنن به جایی که ضرورت دارن. پلیس میدان هوایی حامد کرزی دوامدار کوشش کرده که همچون مسائل که قاچاق میشه رویش بگیره و مطابق قانون اجرات خود بکنه، که از مدتی که ما آمدیم چندین قضیه ما داشتیم که را دستگیر کردیم و تقریبا در 2 روز و 3 روز بعد یک قضیه داریم که ما دستگیر میکنیم. طبعا حتما حلقات مهمی هست که قاچاق برای بسیار بزرگ از افغانستان که امی موضوعات هم مدیریت میکنه، کشتشه، قاچاقشه، که دولت افغانستان دوامدار کوشیده در برابره از بین بردن کشت و قاچاق مواد مخدر، و ما هم متحد بمی هستیم که روی این چیزا را بگیریم. فکر کنم که ما تقریبا مو خلاهایی که به نظر ما رسید در ابتدای کارم که اینجا شروع کردیم روی تقریبا اون مو خلاها را گرفتیم. چک پوینت های ما بسیار
کدام بخش ها بودن
خلاهای ما در بعضی چیزهایی بودن، مثلا کمرای سیکوریتی ما ضرورت داشتیم در بعضی جایی که باید نصب شوه. چک پوینت های ما باید ماشین های یک سری خوبتر باشد اوجه. در پلیس ما آموزش دوامدار باید ببینن و متحد به این باشن که وظیفه عمدهشان اینه می قاچاق هست که تیر نشه و قاچاق از اینجا و تردد نداشته باشه، که این گپ ها دوام داره و ما کوشش میکنیم که روی این چیزها رو بگیریم.
یعنی هنوز هم قاچاق صورت میگیره ولی
اگر صورت نگیره یا ما بگیم که قطعا نیست، خوب پیدا نمیشه. ما یعنی دوامدار قاچاق ما گرفتیم و دستاوردهایی داشتیم.
خب مندم صاحب، در 2 ماه گذشته که شما به این سمت آمدیم چند مورد از قاچاق مواد مخدر گرفتیم؟
تقریبا از 15 مورد اضافه بوده
در 2 ماه گذشته.
در 2 ماه گذشته.
خب مندم صاحب، طریقه ها یا راه های را که اینا استفاده میکنن و انتقال میتن کدام طریقه ها هستن؟
به طریق هایی که ما بذات دیدیم زیاد توسط بطن هیروین انتقال میشه، که چندین قضیه را ما گرفتیم و در پولیش توسط همی اجناسی یا که انتخال میکنه یا بایک انتخال میکنن در اونجا هم جای با جای میکنن.
خب من صاحب، در کنار مواد مخدر طلا، سنگ های قیمتی، پول چقدر قاچاق میشه از میدان؟
از میدان خوب اینجا طلا خوب از اینجا نمیره، طلا میایه. از خارج می به افغانستان که او می او مسئول میشه و اگر قاچاق شو باز مسئول نمیشه، قاچاقی تر میشه. بعد پولیش پول از افغانستان اکثرا از $10,000 اضافه از اجازه نیست کردم نقد پول انتقال بکنه اسعار که او را ما تالی کنترل کردیم و کوشش میکنیم که زیادتر کنترل کنیم. تالی ما کدام دستاورد نداشتیم در این مورد.
بعض زورمندا، مافیا و بعض وقتا گزارش هایی نشر میشه که برخی از اقامات هم بعض چیزا را انتقال میتن از میدان. شما جلو از اینا را چطور تانستین بگیرین یا گرفتین؟
در این مدت که ما آمدیم خب قضیه انکشافی ما نتیجه شمی تال رب درست معلوم نشده. تمام اجناس و اشیا و افرادی که به طرف طیاره انتقال میشه او مسئول میباشه، یعنی او پاک میباشه و بدون چک ما قطعا از نقطه صفری به طرف طیاره انتقالش مشکل است. یعنی ما ماشین های اکسری بسیار زیاد مدرن و تلاشی بدنی بسیار مطلق از هر فرد صورت میگیره که تالری تو قضیه پیدا نشده که تو یک افواهات هم تالی به گوش من نرسیده که کدام وکیل یا کدام وزیر ما یا کدام شخص دولتی دهی قاچاق دست داشته باشه یا کدام چیزی را قاچاق کنه و تالی من نشنیدیم و امیدوار هستم که همینطور باشه.
بنابراین کسایی که کارت های VIP دارند و بدون از اینکه داخل ترمینال شوند و چندین تلاشی را بگذرانند از یک تلاشی عبور میکنند، چی تعداد کسا کارت های VIP دارند؟
ما یک طرز عمل داریم که از VIP که های استعمال کنه استفاده بکنه و از یک جای دیگه از بنامه CIP که دیپلومات ها و تجارای موضوع استفاده میکنه. افراد و مثلا از دولتی ما شما ولسی جرگه، مشران جرگه و اونموتو وزرای ما، موینای ما، جنرال های وزارت داخله، وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی یا میتونن که از VIP های ما استفاده بکنن بدون کدام کارت یا پا، موقفشان ایجاب میکنن. در پولیش CIP است که دیپلومات های ما، دیپلومات هایی که از کشورهای مختلف در سفارت ها ما کار میکنن، در سفارت های مملکت های دنیا و تجارای ما و شما که باید کارت بگیرن در مقابل طرز العمل است که کارت میگیرن و از اینجا استفاده میکنن از VIP ها. تلاشی های ما، وسایت ما به صورت عموم چک میشه.
کسایی که VIP و CIP دارن وسایتشان چک میشه؟
وسایت اینا چک میشن و ما در چیز که VIP رو شما دیده باشین و از اونجا که یک فرد که تیر میشه و یک تلاشی میتن در چی انتقال خواهد شد، باکس و یگاپا میره در باگاژ میره و که اونجا درست چک میشه توسط کناین. دو قسم کناین ما اونجا چک داریم که مواد انفجاریه و مواد چیز مخدر و در پولیش اکسریم میشه که هر چیز باشه در بایک دیده میشه و فرد که پامرای خود یک دیسکاول خورد داشته باشه یا چی داشته باشه کدام مشکل نیستن VIP ما اینه کدام مشکل نداریم در این مورد.
یعنی کسایی که کارت VIP و CIP دارن یک تلاشی میتن سر؟
یک تلاشی بدنی میتن.
در قسمت انتقال مواد مخدر یا دیگه اجناسی که غیر قانونی انتقال میشن، بعض وقتا انتقادی است که بعض کارمندا که در سطح پایین هستن همکاری میکنن با این قاچاقبرا. شما در این دو ماه گذشته ارزیابی هایتان چی هست؟ چقدر کارمندا را تانستین که به اتهام فساد اداری در بخش بگیرید؟
ما خو ارزیابی خدا چه ارزیابی ما یک تنها در این مورد نیست که قاچاق مواد مخدر است. ارزیابی ما به خاطر امنیت و مسئولیت مطمئن میدان است که در تمام عرصه‌هایش ارزیابی ما تقریبا تکمیل شده. در ارتباطی که مامورین دولت همراه جا همکاری میکنه یا مامورین میدان هوایی یا نمیکنه، این ما پشتش در جریان کشف قرار داریم. تاله را کدام در این مورد کدام چیزی ما تاله پیدا نکدیم که همکاری پرسنل ما یا از میدان ملکی هست دیگه ایرلنزا کدام کسی اگه باشه هست تاله را بگه وجود نداره. اگه پیدا شد انشالله که به زودترین فرصتی پیش خواهد شد.
روحانی صاحب در هفته گذشته قضیه را که همه مردم افغانستان شاهد بودن، قضیه شیدانی بود، آزوگل سیجر. چطور اینا قدر نفوذ داشتن در میدان هوایی کابل که تانستن و داخل شوند، حتی تیاره را در اونجا اجازه نتن باز دوباره اینجا نشست بکن؟ چطور اینا قدر نفوذ داشتن؟
میدان هوایی کابل خوب اینجا خوب تمام برادران میتونند یا تمام کسایی که از رای میدان هوایی تردد بکنند به داخل و خارج از کشور وقتی که اسناد قانونی داشته باشن میتونن بیاین برن، ممانعت صورت نمیگیره. خصوصا کسایی که دوستای وی ای پی ما و شماست که قبلا هم براتون گفتم و زیادتر محترم هستن، وقت لازی که وقتشان بسیار کم میباشه و باید همکاری شوه که زود انتقال شوند. اینجا کدام تشنج مشنج به وجود نمادن، عادی حالت بود. وقتی که ما یک وقت خبر میشیم که اینا تلفن میکنن تیاره را اجازه نمیتن اونجا و تیاره پس می اینجا نشست میکنن.
در اون زمان شما کدام اقدام کردن؟
هیچ اقدام قانونی در این مورد چیزی نبود که ما ایرا تای باسپورس و ایگا پای خود قرار بتیم و از امکانات شخصی خود استفاده از میره کرد.
بله، با استفاده از وقت یک پرسش دیگر هم مطرح میکنم. در دو ماه گذشته آیا با فشارهای سیاسی، فشارهای زورمنده و قاچاقبرا گاهی شما مواجه شده؟
طالره بامو وظایفی که ما انجام دادیم بسیار به شکل سیستماتیک با در نظر داشته به حقوق انسان وظایفی را که انجام دادیم طالره کدام مشکل ندیدیم. امیدوار هستیم که باز این مشکل نبینیم. با خاطر از اینکه دمی جامعه خود کلان شدیم، کلی بزرگا و خردارا کلش میشناسیم، کوشش میکنیم که کار شوه که نه از قانون کس بگریزه و نه از ما کس شکایت بکنه.
با تشکر از شما شنوندای عزیز، شما صحبت‌های آقای روحانی را شنیدید که گفت ده هر دو یا سه روز بعد یک قضیه گرفتاری قاچاق مواد مخدر را دارند و قیودات بیشتر در میدان هوایی وضع کردند و بیشتر قاچاق توسط بطن صورت می‌گیرد. به گفته آقای روحانی حلقات بزرگ، قاچاقبران بزرگ در پشت این موضوع دست دارند. شما همچنان وعده و اطمینان پلیس میدان شنیدید که گفتند جلو هر گونه قاچاق را خواهند گرفت. تا برنامه دیگر، الله یارو نگهدار شما.
من یقین من جناب کفر و دین من بهشت هفتمین من دیار نازنین من دیار نازنین من خیال من یقین من به کفر و دین من بهشت هفتمین